سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عن سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء لا علم لمن لا بصیرت له. طبق این بیان نورانی فرمود کسی که اهل بصیرت نیست این اصلا عالم بهش صدق نمی کند. لا علم لمن لا بصیرت له، حتی شاید بالاتر بگیم، نه اینکه فقط عالم بهش صدق نمی کند، اصلا این مبادی طی کردن راه علم براش نیست که این بخواد به حقیقت و کنه علم مثلا پی ببره. اینا سبب میشه انسان کار بکنه دیگه، ببینه اون بصیرتی که وجود مقدسش فرموده چیه، اون وقت تو بزنگاه ها استفاده کنه که خدای نکرده یه وقت حرفی نزنه که عواقبی داشته باشد، جمع نکردنی نشه جمع بشه. نعم احتمال و کون سبب فی بنائهم ولو احیانا رجاء تحصیل الواقعه اول احتیاط من قبلهم قد یضر فی استکشاف ثبوتها عند الشارعه کقاعدت. ظاهرا دربهای رحمت الهی بیش از پیش بازه برای تعجیل در امر فرج مولانا المظلوم، مولانا الغریب، ارواح العالمین له الفدا، وجود مقدس و ملکوتی پسر امیر المؤمنین، همون کسی که به عشقش میرید نجف پسرش هست، همون کسی که به عشقش میرید پیاده روی اربعین پسرش هست، باور کنیم که هست، میبیند، حاضر است، ناظر است. قفلت تا چقدر؟ قفلت از کی؟ قد کردی؟ انقدر غرق در اصول فقه شدن، انقدر غرق در کفایه و درس خارج شدن که انسان یادش بره که حقیقت عالم کیه؟ یادش بره که باید سحر داشته باشه، یادش بره که باید قرآن بخونه، قرآن بخونه. چی؟ دنبال چی هستن؟ یه عده تو حوزه واقعا دنبال چی هستن؟ چه مطلوبیت ذاتیه تو اینا خوابیده؟ اگر مطلوبیتی هست چون میخوانیم که نوکر او بشیم، لذا باید از اول با توجه به او درس بخونیم، با التفات به او درس بخونیم. این درس خوندن میشه درس خوندن اثر بخش، وگرنه هیچ اثری که ندارد یک کسی رو میسازد دائما از این سینه جلو، دائما دفتر ما، دائما نمیدونم بیت ما، دائما بیت فلان، بیت بیت. دقت کردید؟ همه کلماتش میشه بیت ما و بیت فلان و ما از بیتیم و اینا میشه حرفاش. دقت کردید؟ به جای اینکه افتاده حال بشود، افتاده حالی در این است که انسان بداند که عالم تحت اختیار الله تعالی و تبارک و بعدش به دست ولیعصر و الامر کله به یده، هر چی امور است به دست ولیعصر است، برای تعجیل در امر فرج مقدس و مبارک و ملکوتیش صلوات بر حمد کنیم. بحث در مورد بناء عقلا بود به عنوان دلیل اول بر حجیت استصحاب. ایشان رضوان الله تعالی علیه حالا با نحوهی که خودشون فرمودن در مقدمه ثانیه مرحوم آخوند دو اشکال کرده. اشکال اول این استش که اگر شما میخواید مثلا بناء عقلا داشته باشید، بعدش هم کشف مثلا اعتبار بکنید اندشاره، چاره نیستش که منشأ این بنا فقط به خاطر تعبد به حالت سابقه باشه، چون این در استصحاب خوابیده و اگر قرار اون دلیل حجیت این استصحاب باشه، پس بنا باید تو محدوده تعبد به حالت سابقه باشد و هیچ منشأ دیگه ای نباید داشته باشد. 5 منشأ عرض که مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه وارد جواب شدن، جواب به اون غفلت رو دادن گذشت، جوابی رو نسبت به اونجایی که مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه فرموده بودن منشأ ممکن است رجاء تحصیل واقع باشد یا احتیاط باشد دادن، که عرض شد. فقط یه نکته رو اضافه کنم و عبارت رو بخونم چون وقت تکرار مطلب نیست. مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه فرمودن این دوتا اگر به عنوان منشأ برای این بنای عقلا در عمل به حالت سابقه باشد، این دوتا مضر، اینا ضرر میزنند که ما بتوانیم بنا عقلا رو به عنوان دلیل بر حجیت استصحاب قبول کنیم. من مضریت اینا رو قبول میکنم، ولی تمام بحث در این است که این دو منشأ قبول ندارم صغرویان. میگم این دوتا منشأ بنا عقلا نیست. چرا نیست؟ دیروز گذشت دیگه، تکرار نمیکنم عبارتشو میکنم. فقط یه نکته رو عرض بکنم که دیروز عرض نکرده بودم. مرحوم مظفر می‌فرماید راجع به این رجاء تحصیل واقع، خود امید و رجاء معلولند. چطور میشه که در کسی رجاء پدید بیاد، امید پدید بیاد، که در اثر عمل به اون حالت سابقه این میتونه تحصیل واقع کنه؟ این امید خودش یه معلول علت میخواد، این خودش نشون میده این در حقیقت یه منشأ اصیل نیست، چون خودش معلوله. باید بریم ببینیم منشأ این رجا چیه، اونه که در حقیقت منشأه، وگرنه معلول که منشأ نمیشود، که اون علت این است که منشأه. میگه این امید و رجا یا به خاطر اطمینان به بقا پدید میاد، یا به خاطر ظن به بقا پدید میاد، یا به خاطر کون سابق پدید میاد. پس در حقیقت ما باید اینها رو منشأ بدانیم. این ستام که قبلا گفتیم ضرر زننده، به حجیت، به دلیلیت بناء عقلا بر حجیت استصحاب نیستند، لذا بحث رجاء تحصیل واقع مبتلا به چنین اشکالی هم هست. ملاحظه بفرمایید. نعم احتمال و کون سبب فی بناء العقلا ولو احیانا، من نمیگم همیشه این است، آخوندم نگفت همیشه این است، در بعضی از موارد اینه، رجاء تحصیل الواقع اول احتیاط من قبل العقلا اگر باشد، این قد یضر، این احتمال ضرر میزنه، فاستکشاف ثبوت قاعده استصحاب عند الشارب عنوان یک قاعده کلیه. چرا ضرر میزنه؟ میگه چون خوب گوش کنید اینجا رو، این دوتا رو ما به عنوان منشأ گفتیم قبول نداریم، ولی گفتیم اگر به عنوان منشأ باشن ضرر میزنن. چرا؟ به خاطر اینکه اگر این دوتا منشأ عمل به حالت سابقه باشن، این نشون میدهد که پس این عمل به حالت سابقه، این به عنوان یک قاعده کلیه عملیه به خاطر حالت سابقه حتی نزد خود عقلا نیست. چون شما میگید به خاطر رجا دیگه، به خاطر احتیاط دیگه، به خاطر رجا، به خاطر احتیاط، یعنی نه به خاطر حالت سابقه. وقتی میگید به خاطر رجا، به خاطر احتیاط، یعنی نه به خاطر حالت سابقه. پس نشون میده این عمل به حالت سابقه آثار متیقن سابق رو بار کردن حتی پیش خود اوغلان به عنوان یه قاعده کلیه عملیه به خاطر حالت سابقه نیست. اون وقت بیاییم بگیم شارع مقدس مثلا عدم ردعی که نسبت به این کرده کشف میکند که این یه قاعده کلیه است. نمیدونم چه حرفی بزنم. قد یزر رو فستکشاف ثبوت قاعده استصحاب اندشاره به عنوان یک کبرای کلی قاعده کلیه در مقام عمل. نمیتونیم چنین استکشافی رو بکنیم. چرا؟ چرا قد یزر رو؟ لأنها چون این قاعده استصحاب لا تکون اند خود اغلا که قاعدت لعجل الحالت سابقته. تا اینجا باید یه نفس بخونیم، وسطش نباید قطع کنیم. لأنها لا تکون اند خود اغلا که قاعدت لعجل الحالت سابقه. بین خودشون به خاطر حالت سابقه نیست، به خاطر رجا از احتیاط هست. بین خودشون این قاعده نشده. اون وقتش بگیم شارع به عنوان قاعده امضاش کرده. ولیکن نه، الرجا تمام بحث سر این استش که خود این رجا مبتلا به اشکالاتی است. یکی اینکه اولا خودش منشأ نیست، خودش محلول المنشأ است. یکی این هم که عرض کردیم مثلا نمیتواند منشأ باشد به خاطر اینکه یه وقتایی رجاء تحصیل واقع به این است که آثار متیقن سابق بار نشه، و حالا اینکه فرض این است که بنا عقلا بر این است که دائما به اون حالت سابق عمل میکنه، نشون میده این منشأ تو از خانشون نیست. درس های دیروزه. ولکن الرجاء بعید جدا من قبله. صغرویان اشکال داریم، وگرنه کبرویان قبول میکنیم قدیدار رو. ولکن الرجاء بعید جدا من قبله مادامی که لم یکن هناک عندهم اطمئنان. این همیش که عرض کردم، این یعنی خود رجا معلوله، منشأ میخواد، منشأش یا اطمینانه یا ظنه یا تعبد به حالت سابق است، که اینا هم الحمدلله هیچ کدومش مضر به دلیلیت بناء عقلا برای حجیت استصحاب نیستن. دیروز بالا گفتیم ولکن الرجاء بعید جدا من قبلهم مادامی که لم یکن هناک عند العقلاء اطمینان. ریشه این رجاء به اطمینانه، یا به خاطر ظنه یا به خاطر تعبد است به حالت سابقه. بعدم اضافه کنیم و ما در بالا گفتیم که هیچ کدوم اینا ضرر زننده نیست. لاحتمال ان الواقع، چرا بعیدون؟ ولکن الرجاء بعید جدا، چرا بعید جدا؟ لاحتمال ان الواقع غیر الحالت السابقه، چون احتمال داره که واقع غیر حالت سابقه باشه. و اگر کسی فکرش رجاء تحصیل واقعه، خب دیگه نباید متیقن سابق رو بار کنه آثارشو، باید بنا رو بذاره بر نبود آن. لاحتمال ان الواقع غیر الحالت السابقه بل قد یترتب علی عدم البقاء اغراض مهمتون، که این عبارت نایی نیست، در فوائد جلد 4 332 بر عدم بقا اغراض مهم است. و حالا که ما میبینیم بنایی که عقلا دارن، سلوکی که دارن، این استش که اون آثار متیقن سابق رو بار میکنن. پس این بیانگر این است، انیان بیانگر این است که این منشأ در اذهانشون نبوده. فالبنا علی البقا، اون وقت میشه خلاف الرجا. اگر یه وقتای عدم بقا اغراض مهمی دارد، خب اگر کسی بنا بذارد بر بقا، این که خلاف رجاست که. و کذالک الاحتیاط قد یقتضی، چون ایشون جدا کردین دو تا رو از هم، اینجوری مینویسه کذالک، درست مثل رجاء تحصیل واقع است الاحتیاط، قد یقتضی احتیاط البناء علی عدم البقا، مثل اون مثالی که دیروز زدم. واقعا کسی که اذان صبح وضو گرفته بعد از 11-12 ساعت وقتی شک میکنه که اون طهارتش از بین رفته یا نه، احتیاط به این است که بگه اون نیست، یا احتیاط به این است که بگه هست. ظاهرا احتیاط به این است که بگه 11-12 ساعت گذشته، ولی با این حال میبینیم میگه نه، من اون طهارت سابقم رو چیکار میکنم؟ استصحاب کنم، با همون میره نماز مغرب شام میخونه. پس این نشون میداد احتیاط به عنوان منشأ در اذهان عقلا نیست. کذالک الاحتیاط قد یقتضی البناء علی عدم البقا. شیخون الاستادهای شورگشتی دام از ذله العالی، من در تقریراتم نوشتم این مثال رو در درس زدم، فرمودن مثل پدری که مدت هاست مفقود است. شما در مباحث مربوط به شرع لمعه ملاحظه فرمودید، خب این بچه طفل صغیر دارای جده، آیا اگر بخوایم به استصحاب عمل کنیم باید بگیم ما یقین داشتیم که این پدر زنده است؟ استصحاب باید بگیم الان زنده است، لذا این جد نمیتونه تصرف بکنه در این اموال. ولی الان یه معامله گنده خوشگلی پیش اومده واسه آینده این بچه، احتیاط در چیه؟ احتیاط در عدم بقاست، نه احتیاط در بقا. این از دست میده این معامله خوشگل رو که برای سود در آینده دارد. اینا مثالاش. کذالک الاحتیاط قد یقتضی البناء علی عدم البقا، همین رو میتونید مثال بزنید برای جایی که بل قد یترتب علی عدم البقا اغراض مهمتون. همینه، اگر بنا رو بذاره بر عدم بقا، میگه پس این نیست، پس من حق تصرف دارم، میرم تو این مال تصرف میکنم، از جانب این بچه میدم واسه اون معامله، قشنگ آینده شو تضمین میکنم از همین کوچیکی. پس فردا من پدر بزرگم مردم، اون وقت این چی میشه این بچه بنده خدا؟ کذالک الاحتیاط قد یقتضی البناء علی عدم البقا، فهذه الاحتمالات ساقطتون. اینایی که مرحوم آخوند فرمود، آقای خویی فرمود، اینا به درد نخوره است. حالا البته ایشون که ناظر به مرحوم آخونده. فهذه الاحتمالات ساقطتون فی کونها سببا لتبان العقلا ولو احیانا، اینا به عنوان منشأ نیستند. پس سه تا منشأ، چهار تا منشأ رو قبول کرد ایشان در مقابل شش تا، دو تاش رو گفت نیست، یکیش که فرض غفلت بود فرمود این اصلا ضرر نمیزنه، سه تای دیگه هم فرمود مشکلی به بنای عقلا وارد نمی کند، لذا این اشکال اول جواب داده شد. بفرمایید.
دو تا سوال دارم خدمتتون. اولش این هست که اینجوری که مرحوم مظفر رجاء اطمینان رو رد کرد واقعا درسته؟ به نظر میسه درست نباشه.
چرا؟
چون که ادعای مرحوم صاحب کفایی این بود که مناشأ مختلفی داشته باشه، یکی از اون منشأ ها بتونه رجاء اطمینان باشه، نه که تنها منشأش رجاء باشه که ما میگیم رجاء خب منشأ یه چیز دیگه، منشأ یه چیز دیگه میتونه باشه.
خب مرحوم مظفرم نه به خودش هم نوشت ولو احیانا، خوشا ما گفت در بعضی فرمود اصلا اینا نمیتونه منشأ باشه،
هم نمیتونه منشأ باشه. چرا؟ چون منشأ یه چیز دیگه میتونه باشه. اینجوری میخواد
بگی
دیگه، نمیخواد
بگی
که حتما همیشه
گفت اصلا نمیتونه منشأ باشه.
احتیاط به چیه؟ گاهی میخواد احتیاط به اینه که اون یقین سابق عمل بکنیم، گاهی میخواد به اینه که به یقین سابق عمل نکنیم.
اگر کسی میخواد احتیاط بکنه، احتیاط اقتضایی رو دارد یه وقتای عمل بکند به اون یقین سابق، یه وقتی نکند. پس کسی که احتیاطیه،
گاهی اون وقتایش که عمل میکنه به حالت سابق، به خاطر اون عملی که در حضور معصوم انجام داده،
خب
به حالت سابقش عمل کرده، آیا منشأش احتیاط بوده یا نه؟
منشأش احتیاط
بود. منشأش احتیاط
بود. این ضرر میزنه؟
ضرر زدی.
خب ضرر نمیزنه. به خاطر اینکه منشأ نیست. حالا من توضیح میدم. سوال دوم تو بگو.
این سوال دوم شما حالا توضیحاتتون فرمودید که هم احتیاط هم رجاء مقبول علتن، در حالی که مرموزتر تو متنشون حالا درستن گفتن، فقط رجاء رو گفتن که مقبول علته، اطمینان رو نگفتن، احتیاط رو نگفتن مقبول علته.
اولا که من هنوز پاک نکردم، مرحوم آقا سرمو رو گنده الحمدلله همه اینها. ببین فلش من از رجا گفتم، ایشون فهمده امید و رجا، من که احتیاط رو گفتم، مثلا احتیاط رو هیچی نگفتم، در ضبط شد الحمدلله. زمینه که اینها خوب گوش کن، هم جواب سوال آقای جامعیان عزیزم باشه، همونی که دیروز آقای همتی فرمود، ما عرض کردیم که به نظر ما خلافاً لی اصلا نمیشد این دوتارم وارد بکنه، وزان اطمینان، وزان زن، وزان لحالت سابقه، لکون سابق، تعبد به کون سابق، وزان احتیاط و مثلا حالا اگر بگیم که رجا غیر احتیاط است، که حالا ایشون اینجوری گریم رجا لتحصیل واقع نیست، ایشون باید جدا میکرد و ما معتقدیم به درستی کار ایشان. حالا به جواب اشکال داریم یا نداریم یه چیز دیگه است، ولی اصل این جدا کردن رو قالیم ایشون درست گفت. خوب گوش کنید، ببینید یه حرف قشنگی صاحب کفایه زد و مرحوم مظفرم این حرف تو ذهنش بود که بابا اگر قراره که بناء عقلا بشه دلیل حجیت استصحاب، باید ببینید استصحاب چی میگه؟ آیا بناء عقلا تو اون چیزی است که محتوای استصحاب میگه؟ اون وقت بتونید بناء عقلا رو به عنوان دلیل حجیت قبول بکنید. اون چه که در استصحاب مهم بود ابقاء ماکان بود، ماکان، ابقاء ماکان. اگر بناء عقلا میخواد دلیل حجیت استصحاب باشد، باید این بناء عقلا به خاطر ماکان باشد، ماکان. اگر از دایره ماکان خارج بشود، این دیگه نمیشود بنا عقلا رو بتونیم دلیل حجیت بر استصحاب بگیریم. کسی که بر اساس احتیاط و رجا عمل میکنه، این یه تفکره. اینا یه اشخاصی هستن در این عالم که شما میبینید دائما تفکرشون بر اساس احتیاطه، یعنی فکرشون رو احتیاط میچرخه، فکرشون رو رجاء تحصیل واقع میره و ذهنشون به سمت دیگه نمیره. این یه تفکره، میگه ببین من با این وضعیت موجود هستم دیگه، شاید بالفعل تو همین کلاس هم باشن ادعی ما میدانیم، میگه ببین من الان وضعیت برای من مشخص نیست، من باید یه 3 تا 4 تا رساله از حاضرین رو بگیرم، همونه که شبه علمی هم توشونه، بگیرم ببینم کدومشون سخت‌تر گفته مطابق با هم. این تفکر احتیاطی است. یا کسی که مثلا میگه من عملم رو جوری انجام میدم که امید داشته باشم تحصیل واقع کنم، این ذهن اصلا هیچ کاری ندارد به حالت سابقه، چی هست و چی نیست. اگر گوش کن آقای جامعه، اگر یه جاهایی به اون حالت سابقه عمل می کند، نه به خاطر حالت سابقه است، چون اصلا فکرش به حالت سابقه نمیره، فکرش به خاطر این که چون احتیاط در عمل به حالت سابقه است. وگرنه این چه حالت سابقه باشد چه حالت سابقه نباشد، می بینید این فکر محتاطی یه جوری عمل میکند بر اساس احتیاط، لذا او اصلا کاری ندارد به حالت سابقه. بله یه وقتایی میبینیم تطبیق کرده احتیاط بر عمل به حالت سابقه، ولی اگر به این بگی که چون این حالت سابقه بود، میگه نه، چون احتیاط در این است،
چون من با این عمل و حالت ثابته رجای تحصیل واقع دارم. اگر بنا واقعا منشأش این باشد، این به درد حجیت استصحاب میخوره. هر مظفر خوب فهمه، خوب جدا کرد. این دوتا اصلا در مقابل فکر خدمت شما حالت سابقه، اصلا هیچ کاری به لحاظ حالت سابقه در این تفکرشون نیست. اینا دائما دنبال محافظت علال واقع هستن، نه دنبال اینکه حالت سابقه چه میگوید.
لذا درست فهمید اینا باید جدا بشن.
منتها چه اشکالی کرد؟ گفت وقتی میریم لذا فرمود قد یزور، راست میگه، ضرر میزنه. اگر اینا به عنوان منشأ باشند اینا ضرر میزنن، اگر اینا باشن. ولی تمام بحث سر این است که اولا راجب رجا یه نکته گفتیم، رجا خودش معلوله، برگشتش به اوناست. حالا اصلا از اون اشکال هم میگذره اینه که این دوتا اصلا منشأ نیستند، اصلا منشأ نیستند. من منشأیت اینا رو در این بنات و غلا قبول ندارم. چرا؟ چون عمل خود اینها رو ما دیدیم به عنوان یکی از اغلا، مثلا خدمت شما عرض شود، بر اساس اینکه به اون حالت سابقه سرنامه، لذا منشأیت این رو اصلا من قبول نمی کنم به عنوان اینکه این سلوک اغلایی بخواد به عنوان احتیاط باشد، به عنوان تحصیل واقع باشد. به همون اشکالی که گفتیم دیگه هی تکرارش نکنم، فقط میمونه اون ستا. شما بگید که اگر صاحب کفایی اون اشکال رو کرد، مرحوم مظفرم دید صاحب کفایه حرف بیوزانی نمیزنه که آقا اگر قرار بنا و غلا دلیل و حجیت استصحاب باشد، ببینید استصحاب یعنی چی؟ ببینید بنا و غلا تو اون محدود است؟ اگر تو اون محدود است بگید آره، تونستید مثلا بگید استکشاف موافقت و رضایت بکنید، بگید این دلیل هست. خب شما فقط ممکنه بگید که صاحب کفایی یه دونه منشأ رو گفت، اونم تعبد بالحالت سابقه، لعجل الحالت سابقه، همین و همین. ولی مرحوم مظفر ظاهراً سه تا رو تلقی به قبول کرد، یکی اطمینان، یکی ظن، یکی خدمت شما عرض شود که همون لعجل حالت سابقه، لکون سابق. من به درستی و غلطیش کار ندارم، دارم تفکر مرحوم مظفر رو میریزم روی میز. دقت کردید؟ ببینید مرحوم مظفر از نظرش اینا ضرر نمیزنن. چرا؟ تو عباراتش نوشت، گفت این اطمینان، اطمینان به چیه؟ اطمینان بالحالت سابقه است. این ظن چیه؟ ظن بالبقا، به بقای حالت سابقه، اطمینان به بقای حالت سابقه، ظن به بقای حالت سابقه. اگرم این مناشه باشد، این در دایره ابقاء مکانه، چون اطمینان به خاطر بقای حالت سابقه است. این مثل احتیاط و مثل رجا نیست. اونا هیچ کاری به حالت سابقه در تفکرشون نداشتن. ولی کسی که میگه من عمل میکنم بر اساس اطمینانم، میگیم اطمینان به چی؟ میگه اطمینان به اینکه حالت سابقه باقی است. ماگان. یعنی در حقیقت مرحوم مظفر میخواد به مرحوم آخون بگه اطمینان و ظنم یه جوری برگشتش، گرچه ظاهرش نه، ولی برگشتش لعجل حالت سابقه توش خوابیده، لذا اونها رو من قبول میکنم و میگم بنا و غلا اگر منشأش اینا باشن، تو دایره همان استصحاب با معنا اینا همه میگنجن، لذا اشکال شما رد. حالا بفرمید چی موزه؟
آراء و غلا جنسش چیه؟ نظر یا نظر؟
دیگه اینا رو قبلا پنبهشو زدم دوباره، شما دیگه از روز از من اقرار نگیر دیگه.
جنسش عمل دیگه، جنسش عمل نیست. آراء و غلا،
آراء و غلا یا بناء و غلا؟
بناء و غلا.
خب آره،
این وقت بناء و غلا است. بناء و غلا جنسش عمله، یعنی در عمل هر کاری میکنن مزون عمل رو حالا یه امضا میکنه یا امضا نمیکنه. بعد الان بحث ما سر چیه؟ اینا این که اینا در عمل بخوان ابقاء ماکان بکنن، در عمل اون چیزی که در گذشته بوده رو بیارن و الان یقین بهش باشه عمل بکنن بهش در عمل. حالا این کسی که میخواد در عمل این کار رو بکنه، اگر فرض کنید که رجاءً بخواد این کار رو انجام بده، در عمل انجام داده و معصوم هم دیده و تایید هم کرده، این چه اشکالی وجود داره؟ منشأ عملش
گفتیم نمیتونه اصلا منشأ باشد، نمیتونه منشأ باشد،
منشأ عملش که شد نمیتونه، که شما مثال میزنم طرف به خاطر اینکه رجاء داشت
نمیتونه باشه.
چرا نمیتونه باشه؟ منشأ عملش شد، چه اشکالی وجود داره؟
خب منشأ عملش نمیتونه این باشه، چون اگر به خاطر احتیاط هست گفتیم همین آقا تو سلوک عقلایه میبینیم حتی تو جایی که عدم بر عدم البقا اغراض مهم بار است، حتی تو جایی که احتیاط یقتضی بنا علی عدم بقا این کارو نمی کند. پس این نشون میده که احتیاط و رجا منشأ نیست. شما به من میدونی تو اشکال چی میگی؟ میگی عمل که لسان که نداره، که این داره عمل میکنه، تو از کجا میدونی؟ شاید تو ذهنش این باشه، معصوم هم که ردی نداره، پس در حقیقت اینم به وزان اوناست دیگه. من 10 بار جواب دادم، گفتم نه این به وزان اونا نیست. واقعا اگر منشأیت اینها باشد، منشأ احتیاط باشد، منشأ اگر منشأ خدمت شما عرض شود که مثلا رجا به حالت سابقه باشد، واقعا اینجا دیگه به درد بخور نیست، اصلا بنا عقلا ساخته نمیشه. تمام اشکال مرحوم آخوند هنوز هم به اون حرف خودمون هستیم، که بر اصلا تو این اشکال به این است که بنا عقلا شکل نمیگیرد که شما بگید که اصلا کشف خدمت شما عرض شود که رضایت میشه یا نمیشه. اصلا بحث سر استقرار و ثبوته، اصلا به مرحله کشف رضایت نمیرسه که شما بگید رد این رسیده رد این نرسیده. اصلا اینی که مرحوم مظفر خودش نوشت، قد یزر رو فاستکشاف ثبوت ها اندشار که قاعدته لعنه ها لا تکونه انده هم که قاعدته، چون اصلا خود اینو بهش نمیتونید بگی سیره و غلایه بر حالت سابقه. این شد خدمت شما عمل علا طبق احتیاط. بله عرض کردیم عمل طبق احتیاط یه وقته در مورد تطبیق میکند بر حالت سابقه، ولی این نه به خاطر حالت سابقه است، این به خاطر خب گفتی وقتی این منشأیت رو مرحوم شما منشأیت رو نمیزنی، شما منشأیت رو تحفظ کنی، بگی چجوری منشأیت مرحوم مظفر رو میزنی؟ این که ایشون گفت این منشأ نیست، فهازل احتمالات ساقطتون، شما بگید نه ساقط نیست. شما اول باید اینو بگید، بعد بگید پس این هم در بازار عقلا لحاظ است، اون وقت من بقیهشو با شما پیش بیارم.
چه اشکالی وجود داره؟ یه علت دو تا معلول داشته باشه. من اینجا اشکالی وجود داره، یکی از معلول های این علت احتیاط بشه ابقاء ماکان. چه اشکالی وجود داره؟
بخاطر اینکه همینو توضیح دادم، فکر احتیاطی کار نداره آقای جامعیان به اینکه حالت سابقه چی است و چی نیست. اون میگه من به خاطر محافظت بر واقع عمل میکنم.
در عمل
خب بله ما در عمل که شما دارید میگید من قبول کردم که منشأش احتیاطه، شما که میگید من اینو قبول کردم،
گاهی اوقات منشأش احتیاط،
خب باشه تو همون گاهی اوقاتاش که ایشون میگه نیست، تو همون گاهی اوقاتا این آقا میگه من به خاطر حالت سابقه عمل میکنم، کسی که تفکرش تفکر احتیاطی هاشا و کلا لذا پس این منشأ در این بنای عقلا نیست دیگه. بقیهش رو اجازه بفرمایید که من باید درس رو پیش ببرم. ثانیا
مرحوم مظفر که غالب اصل بودن استثاب شدن، گفتن در جایی ما استثاب رو پیاده میکنیم که قطع اطمینان و اماره نداشته باشیم. حالا میایم پیش اوغلا میبینیم اوغلا اون جاهایی یکی از مناشه اون جاهایی که اطمینان روا داشته باشن هم ممکن استصحاب بکنن. و این استصحابی که ما قرار اثباتش بکنیم به عنوان هست یا اماره که قرار رو تو ظرف شک بیاده بشه، و این استصحابی که از رفتار اوغلا کش میکنیم که ممکنه به خاطر اطمینان باشه، این دوتا با هم منافات نداره یا نه؟
ببینید مرحوم مظفر دیگه بیش از این پیش نرفت، ولی بعضی مثل نائینی پاشونو بیشتر از اینم گذاشتن، گفتن اصلا منشأ اطمینانم نادرسته. بعد که شما ببینید فواید رو جلد 4 332 میگه این چه جور اطمینانیه؟ من اطمینانو به شما درس دادم الحمدلله خدا رو شکر با مبانی مختلفش، البته دلم میخواست که یه وقتی بیشتر از اون بپردازم که ظاهرا توفیق نشد، تا الان که نشده، ولی به اون اندازه هم که درس دادم خیلی نکات عالی تقدیم محضر شد. اطمینان و اینا بهش میگفتن اصلا عبارت صاحب عناوین رو خوندم، گفت وقتی ما در اصول میگیم علم یعنی اطمینان و قطع، مرحوم نائینی فرموده این چه جور اطمینانیست که همراه هست با این شک لاحق، چجور اطمینانیست که همراه با شکل لاحق، اصلا این دوتا با هم دیگه جمع نمیشون، و حالا که این آقا فرض این است که شکل لاحق دارن، لا وچل حصول الاطمینان مع فرض شک فی البقا، لذا فاتحه این هم خونده میشون. فاتحه یه ذن به بقا هم که انشالله تو بحث الدلیل الثانی خونده میشون، دقت کردی؟ اونم فاتحش خونده میشون، لذا دیگه مرحوم مظفر بیش از این پیش نرفت. ولی این فرمایش شما رو قبول میکنیم که اگر منشأ مثلا خدمت شما ذن باشد، آیا بازم میتونیم بگیم خدمت شما عرض شود که استصحاب به عنوان اصل عملیه، یا نمیتونیم بگیم به عنوان اصل عملیه؟ ظاهرا با چیزایی که دیگران میگفتن که خوندیم قبلا، اونا میگن نه این میشه اماره، ولی با چیزایی که مرحوم مظفر گفت، دقت کردید؟ دوباره همون چیزایی که تو این بحث صفحه 611 و 612 خوندیم، حلل استصحاب و امارتون و اصلون، ایشون که اونجا فرمود که شیخ انصاری گفته اگر دلیل زن آوری باشد مثل حکم عقل، گفته این اماره میشه، که کی گفته اماره میشه؟ دوباره ایشون به شما های همتی جواب میده که اگه به مبنای من میخوای نه نمیشه. ولی حالا اصلا تو دلیل و ثانی حکم راجب اون قسمت ظنیش هم صحبتی داریم، البته اون ظن حاصل از حکم عقل، این ظن منشأ بناء اوغلاس، و این مقدار تفاوتو که حالی مونه. ثانیا اشکال دوم مرحوم آخوند، من اول دوباره عبارت مرحوم آخوند رو میخونم شما توجه کنید، بعد میگم مرحوم مظفر چجوری فرموده عبارت مرحوم آخوند. جلد 3 کفایه، جلد 3 صفحه 175. ثانیاً سلم نازالک، این زالک به کجا میخوره در عبارت؟ یعنی اولا نوشته بودم اصلا من این استقرا رو قبول ندارم، اصلا ثابت نیست این بناء اوغلا. ثانیه بگم ثابت هست، اینجاست که در حقیقت مرحوم آخوند وارد شده در این که کبرا رو بزنه، یعنی مقدمه ثانیه، بگه مقدمه ثانیه. ثانیه سلم نازالک، استقرا رو بپذیریم، مقدمه اولا. لکن نهو لم یعلم ان شارع بهی راضن، یعنی نمیتونیم احراز کنیم، قد پیدا کنیم، مثلا عبارت داره داد میزنه که از اینجا داره نسبت به مقدمه ثانیه مرحوم آخوند صحبت میکنه. لکن نهو لم یعلم ان شارع بهی راضن و هو عنده مازن، قبولش کرده. عبارت رو توجه کنید، و یکفی فرد، کفایت میکند در رد، ان مثلهی ما دل من الکتاب و سنه علی النهی عن اتباع غیر العلم، این همه آیات و روایاتی که به ما فرموده غیر علم رو بذارید کنار، لذا اونها سبب می شود که رد بشود. و ما دل علی البراءت اول احتیاط فی الشبهات، رفع ما لا یعلمون، دلیل احتیاط، اینا به ما همه میگن یه چنین خدمت شما عرض شود که بنایی رو بذارید کنار، ردش کردیم ما. فلا وجهل اتباع هازل بنا، وجهی برای این نیست که بنا اغلا رو دلیل حجیت بدانیم برای استصحاب، فی ما لابد فی اتباعهی من الدلالت علی امضایی، در اونجایی که لابد است در اتباع این بنا از دلالت بر امضا، اینو که نداریم که. و تأمل جیدن، این عبارت مرحوم آخوند بود. حالا ببینید مرحوم مظفر چجور تعریف کرد. ایشون میفرماید که مرحوم آخوند فرموده باشه با فرض تسلیم. این خیلی خود این جالبه، این مرحوم مظفر چی می‌نویسه؟ ثانیاً بعد تسلیم به ان من شعبنا العقلا و تعبد به بقای ماکان. خب این بحث مقدمه اولا، اینی که عرض کردم خود این اضافاتی هم که مرحوم مظفر کرد، کرد اضافاتی ولی هیچ سودی نمیبخشد. به حرفای من فکر کنید، اینا کار یه شب و دو شب و ده دقیقه قبل از کلاس و اینا نیست. دقت کردید؟ فکر کنید بعد از تسلیم، یعنی بعد از اینکه از اشکال اول مگه چی بود؟ به ان من شعبنا العقلا هو تعبد به بقای ماکان، یعنی قبول کنیم که اینجا سیره است. مثلا مرحوم مظفر هم سعی کرده با یه کلماتی که اضافه میکند شارع و تعبد شارع و اینا بحث رو بکنه کبرایی، ولی نتوانست، موفق نبود در این اضافه کردن. به چی؟ به اینکه خب ما باید بریم حالا بگیم این بنا مورد امضاست، مورد موافقته. خب برای این دلیل خاص میخوان، برای این امضا، برای این موافقت دلیل خاص میخوان، و حال آنکه دلیل خاصی نداریم، دلیل خاص نداریم، ما هیچ جا نداریم که معصوم ارواح الله الفدا مثلا اومده باشه گفته باشه این بنای عقلایی که در مورد عمل مثلا به آثار متیقن سابقه من چیکارش میکنم، این بنای عقلایی رو من امضا میکنم، ما هیچ دلیل خاصی نداریم. بل به فهم مرحوم مظفر از عبارات مرحوم آخوند، بل بالاتر، نه تنها دلیل خاص نداریم بر امضا که دلیل داریم بر رد، نه تنها دلیل خاص بر امضا نداریم بل دلیل داریم بر رد. چی؟ آیات ناهیه، روایات ناهیه که به ما گفتن اتباع نکنین عن غیر العلم، فقط از علم تبعیت، فقط از علم تبعیت، و همینا رد همین هم هست. یا مثلا اخبار مربوط به براءت، رفع ما لا یعلمون، میگه اینجا جای جریان براءت، اینجا جای جریان استثناء. یا اخبار احتیاط، یا بگم ادله احتیاط، مادل لعل احتیاط، اینا به شما میگه جای احتیاطه، جای استثناء بود. لذا همه اینا رد کننده این سیره است، راده این سیره. ببینید عبارت ثانیاً بعد از تسلیم به ان من شعب بناء العقلا و تعبد به بقاء ماکان نقول ان هذا لا یستکشف منه حکم الشارع، از این منشأ بناء عقلا کشف نمیشه حکم شارع الا اذا احرزنا رضای شارع رو به این بنا، و ثبت لدینا انه مازن عنده، ثبت لدینا به این که این بنا مازی است عنده شارع، ولکن لا دلیل علی هذا الرضای و الامضاء، ما یه چنین دلیل خاصی نداریم، نه تنها دلیل بر امضا نداریم بل ان عمومات الآیات والاخبار الناهیته، یا بل ان عمومات الآیات والاخبار الناهیته، عطف شود به آیات، ان اتباع غیر العلم کافیتون فرد ان اتباع بناء العقلا، میذاره کنار این رو، و کذالک ما دل علی البراءت والاحتیاط فی الشبهات، ادله براءت، ادله احتیاط، میگه بذارید کنار، برید به سمت احتیاط، احتیاط کنید، یا مثلا براءت جاری کنید. نه تنها ان عمومات آیات و اخبار اینا کافی هستن برای رد، من احتمالش هم بدم. قبلا گفتیم، گفتیم این دو مقدمه باید به طور قطعی ثابت بشن. احتمالش هم بدم قطع ازم گرفته میشه، مقدمه ثانیه میره رو هوا. بل احتمال و عموم این آیات، لازم نیست بگم 100% عموم آیات میگیره، احتمالم بدم کافی است، از قد میاندازه منو. بل احتمال و عموم آیات و اخبار ناهیه للمورد کافن فی تزلزل الیقین والقد به هذه المقدمه، فلا وجه اتباع هذا البنا، نمیتونید این بنا رو دلیل حجیت قرار بدید. از لابد دف اتباعهی، اتباع این بنا، من قیام دلیل علا انهو ممزا، امضا شده است من قبل شارع، ولا دلیل، دلیلی هم نداریم. والجواب ظاهرون، مرحوم مظفر میفرماید جواب ظاهر است. من قبل از این که اینا رو بخوانم عرض میکنم که مرحوم مظفر قبلا به این اشکال و جواب اشاره کرده، یعنی این الان بار دومی که داره اشاره میکنه. دقت کردید کجا اشاره کرده؟ تو کتاباتون اگر ملاحظه بفرمایید صفحه 448 ذیل بحث حجیت خبر واحد به بناء اوغلا ببینید، بله صفحه 448 اقصا ما قیل به شک فی هذا الاستدلال هو ان الشارع لامکان متعدا مسلک مع العقلا فانما يستكشف موافقته لهم ورضاه به طریقت اذا لم يثبت الرد منها عنها وتكفي في الرد الايات الناهيه عن اتباع الزن وما وراء الايه الذي ذكرناها سابقا. تو صفحه 376 آوردیم، 376 بحثی چه کرده بودیم اونجا آیاتش اومد، ان الذن لا یغنی من الحق شیئا ان یتبعون الا الذن ان هم الا یخرسون، یا آیه شریفه لا حق ما لیس لک به علم، ظاهرا آیه 36 سوره مبارکه اسراء باشه، الذي ذکرنا سابقا فی البحث الثالث من المقدمه لحنه ها به عمومه ها تشمل و خبر واحدی که مفید علم نیست. خب اینجا فرمود تشمل و خدمت شما بنا اوغلایی که مفید علم نیست. وقد قالت ناهاز الامر فی ما یتعلق و به شمول هذه الآیات الناهیه للاستسقاء، گفتیم همین آیات ناهیه به عنوان رد بر استسقاء و از بنا اوغلا فی جزء رابع، فقلنا ان هذه الآيات غير صالحه للرد. حالا چه جور بوده مرحوم مظفر اینو نوشته؟ اون نوشته جاتو داشته بعدن اینا رو نوشته، اینا که میگه فقلنا ان هذه الآيات غير صالحه للرد عن الاستصحاب الذي جرت سيره العقلاء على الاصبعي. می‌خواستم این نکته رو تذکر بدم که این جواب صفحه 449 قبلا در کتاب آمده. خب حالا ببینید مرحوم مظفر چه جوابی میده. میگه اما این بیان اول مرحوم آخون که فرمود برای امضا برای موافقت ما نیاز به دلیل خاص داریم، فرمود این از عجایب کلامه، کجا ما نیاز به دلیل خاص داریم؟ بناء عقلا باشد نرسیدن رد کافی است در استکشاف موافقت و امضا، لازم نیست بیان کند، همین مقدار که در مرعی و مسمع او انجام بشود در شرعیات ردی نرسد کافی است، نیاز به دلیل خاص نداریم. به چند ما نوشتید لا دلیل، دلیل اینجا نداریم. این واسه این تیکه میرم سراغ آیات ناهیه، همون جوری که جواب داده بودم و همون جواب اینجا جواب میدم، میگم این آیات ناهیه تخصصا ما نحنفی رو نمیگیرن،
تخصصا آفرین لا 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 کلمه خوبی تخصصا مانند فیه را نمیگیرن. اصلا موضوع آیات ناهیه شما برگردید اونا رو ببینید، به شما میگه آقا زن که کشف ناقص دارد از واقع طریق الالواقع نیست. زن که کشف ناقص دارد از واقع طریق الالواقع نیست. من طریقیتش رو امضا نکردم. طریقیت الالواقع زن را امضا نکردم. بله یه جایی رو خودش استثناء کرد مثلا مثل خبر باید، ولی اصل اولیه این بود، اصل اولیه در دونو عدم موجیه. این چی کار دارد به استصحاب؟ استصحابی که بنده خدا هیچ کاری به واقع نداره. میگه بابا جان من اصلا با واقع کار ندارم، من یه اصل عملی هستم در مقام عمل، دیگه هیچ کاری این که واقع چی است و چی نیست من ندارم. لذا تخصصا اصلا استصحاب از این آیات خارجه است. این مقدار رو بخونن
ملاحظه فرمید. والجواب ظاهرون من تقریبنا للمقدمت الثانیه علی النحو الذی بیناه و 616 که درس داریم روز شنبه ساعت دوم. فانه لا یجب فی کشف موافقت الشارع احراز و امضائه من دلیل آخر غیر بناء عقلا، یه دلیل دیگه ای نمیخوان، دلیل خاص نمیخوان. لان نفس بناء العقلا هو الدلیل. این عبارت دوچار مسامحه است. نفس بناء عقلا که دلیل نیست، بناء عقلایی که ردعی به آن نرسیده باشد هو الدلیل است. لان نفس بناء عقلا، این همه بناء عقلایی که گفتیم به درد نخور است، لان خود شما قبلا فرموده بودی، از شما درس گرفتیم، لان نفس بناء عقلا هو الدلیل. والکاشف عن موافقت الشارع کما تقدم، لأن نفس بناء العقلا هو الدلیل و الکاشف. ایشون اینجوری عبارات و ویرگول میرگول میذاره. لأن نفس بناء العقلا هو الدلیل و الکاشف عن موافقت الشارع. باید تا اینجا یه نفس بخونیم. کما تقدمه فیکفی فی المطلوب عدم و ثبوت رد. یه خود این عبارت مسامحه دارد، این فا و اون قب نمیسازد یه مقدار، ولی منظورشون همین بوده که دلیل خاص نمیخوایم. ولا حاجت الا دلیل آخر الا اثبات رضای شارع و امضای شارع نمیخوایم. لطفاً این مطالب رو با اون چیزی که ایشان در بحث سیره فرمود، سیره صفحه چند بود؟ تو بحث سیره فرمود برگردید یه دور کنار هم بذارید ببینید نکات، چون اونجا هم یه کلمه دلیل خاص در عبارات به کار رفت، ببینید اون چی بود این چیه. و علیه الا این ما ذکر فلم یبقى علینا الا النظر فی الآیات والاخبار ناهیت عن اتباع غیر العلم. لذا دلیل خاص که نمیخوایم، میریم ببینیم رد ای رسیده یا نه، اینا رو بپرونیم میشه عدم رد، میشه استکشاف امضا. ولم یبقى علینا الا النظر فی الآیات والاخبار ناهیت عن اتباع غیر العلم فی انها صالحتن للرد فی المقام او غیر صالحتن والحق انها غیر صالحتن لان المقصود من النهی عن اتباع غیر العلم هو النهی عن حل اثبات الواقع بهی. لسان این آیات اینو میگفت، میگفت زن طریق الالواقع پیش من نیست گرچه کشف از واقع بتون ناقص داره. لسان اون آیات و روایات این بوده. و لیسن مقصود من الاستصحاب اثبات الواقع. استصحاب چیکار به اثبات واقع داره؟ فلا یشمل هذا النهی الاستصحاب الذی هو قاعدتون کلیتون عقلائیتون عملیتون که یرجع الیها عند الشک. این مربوط به مقام عمله. میگه من اصلا هیچ کاری هم به واقع نه، اصلا ما اصول عملی هیچ کدوم کاری به واقع نداریم. فلا ترتبط بالموضوع الذی نهت عنه الآیات والاخبار. لذا تخصصا خارج است از موضوع. حتی تکون اون آیات و اخبار شاملتا لمثل الاستصحاب. ای ان الاستصحاب خارج عن الآیات والاخبار تخصصا. شما در مباحثه تأمل کنید، ایشون تو اون صفحه‌ام که آوردم کلمه تخصص به کار برد. آیا شما دیگه تخصص خوندید، ورود هم خوندید، اینجا جای به کار رفتن تخصص است یا ورود؟ شما تطبیق بدید. من نخواستم اشکال کنم، یه تطبیقی از شما خواستم. و اما ما دل لعل البراءه، ببینیم مرحوم مظفر چی می‌فرمه. فرمان اون ادله‌ای که دلالت بر براهت می‌کند و احتیاط، میگه اینم دیگه جناب مرحوم آخون از عجایب کلام شماست. به خاطر اینکه هم به من توضیح کتابو میدم اول، هم براهت هم احتیاط هم استصحاب، اینا همشون اصل عملیه. از کجا میگید اصل عملیه؟ میگه چون اینا همشون در موضوعشون شک خوابیده. یادتونه در اون تمهیدونی که شروع شد المقصد و رابه گفتم موضوع اصول عملی همشون شکه؟ اینا تو موضوع همشون شک خوابیده، اینا در عرض هم هستن. چطور شما گفتید ادله براءت، ادله احتیاط جلوی ادله استصحاب رو میگیره؟ اینا در عرض هم، بل بالاتر، نه تنها در عرض هم، که استصحاب مقدم است بر اونها. اتفاقا با بودن ادله استصحاب جای براءت نیست، جای احتیاط نیست. شما اونوری داری در مقابل ما عمل میکنی، اینا رو نباید علم کنی. ادله استصحاب مقدم است بر ادله براءت و احتیاط. کما سیعتی البته لنیعتی، نخواهد آمد در این کتاب، ولی شما در الموجز تنبیهات، آخرین تنبیه در استصحاب همین بود، تقدم الاستصحاب على سائر الاصول العملیه. و اما ما دل على البراءه او الاحتیاط فهو في عرض الدليل على الاستصحاب فلا يصل للرد، صلاحیت رد ندارد، لان کلا منهما موضوع و شک، اینا در عرض همان. بل ادلت الاستصحاب مقدمتون علا ادلت هذه الاصول کما سیعتی لکن نهولن یعتی. شما در الموجز 218 خوندید، من آدرس های مکرری رو در اون بحث الموجز دادم. رفقایی که میخوان اون بحث رو ببینن، فقط اینجا یه آدرس نوشتم، تنقیح امام رضوان الله تعالی علیه جلد 4 281 این بحث آمده. عمل اشکال و نکات به این عبارات تأمل کنید تا فردا. استغفر الله و الحمد لله.